صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. یک عصر گرم بهاری رو داریم سفری میکنیم در ایران پر افتخارمون. البته یه ذره ظرف دیروز و امروز هوا بهتر شده، ولی خب هوا خیلی گرم بود و هنوز تابستون نیومده. طعم خلاصه تابستون رو ما داریم میچشیم در شهر مقدس قم. امیدوارم که شما خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات آرامی رو سفری بکنید. امروز هم خدمتون رسیدیم زمزم احکام رو تقدیم بکنیم و در این برنامه سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو جواب بدیم. فکر میکنم فرصت خیلی خوب مقتنمی است برای عزیزانی که سوال شرعی دارن. حالا گاهی سوال برای خودتون ممکنه پیش بیاد، گاهی ممکنه جای مطرح شده میخواید جوابش رو بدید، گاهی هم شما بالاخره فضای مجازی در اختیارتون هست، سوالی مثلا مطرح شده، شبهه‌ای مطرح شده در خصوص احکام مسائل شرعی میخواید بپرسید، ما با افتخار در کنارتون هستیم و سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفنمون که میتونید الان زنگ بزنید نوبت بگیرید، با دوستان اتاق فرمان هماهنگ بشید، پیام کوتاه بفرستید به 301203، و یا اینکه از طریق واتساپ شماره تلفنی که شماره همراهی که زیرنویس شده، پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط صوتی برقرار کنید و ما هم با افتخار در کنار شما هستیم. تمام این توضیحات اول هر برنامه میدم، برای اینکه شاید یک مخاطب عزیزی اولین باری است که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کرده. عرض میکنم که ما 3 روز در هفته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، برنامه احکام داریم و پاسخگویی به سوالات شرعی با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روح و جانتون سرشار از ولایت اهل بیت، ایمان به خدا و سرانجام انشاءالله عاقبت بخیری.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر هستم. از همین لحظه ما در خدمتون هستیم و سوالات شما رو پاسخ میدیم. راه‌های ارتباطی هم مرتب برای شما زیرنویس شده. عزیزانی که سوال شرعی دارن میتونن با ما در میون بگذارن. آسد مهدی، یکی از بیننده‌های عزیز که پیام فرستادن، گفتن که تا چه زمانی میتوانیم پرداخت فطریه رو به تأخیر بیاندازیم؟ حالا این بخشو بگید، یه بخش دیگه هم سوالشون داره.
ببینید، فطریه دینه دیگه. ما یه قانونی داریم برای بدهی ها، البته بدهی ها متفاوته. یه وقت بدهی است به مردم که زمان خاص داره.
بله.
شما قرض کردی، بعدم زمان براش تعیین کردی، چک دادی مثلا یا نه چک ندادی، تعهد کردی که تا فلان تاریخ من برمیگردونم. اینجا دیگه تا چه زمانی نداره، باید سر تاریخ متعهدی دینتو بدی. یه وقت نه، دینیست که تاریخ پرداخت نداره، مثل فطریه.
بله.
البته فطر یه تاریخ پرداخت داره، همون روز عید فطر برای کسانی که نماز میرون، نماز عید قبل از نماز، اونایی که نماز نمیرون تا اذان ظهر روز عید. ولی از اون که گذشت دیگه تاریخ پرداخت نداره، یا از ظهر عید که گذشت تاریخ پرداخت نداره که چی بدیم. ولی یه ضابطه داره و اون این است که تسامح، سهل‌انگاری، کوتاهی در پرداخت فطریه نباشه. یعنی جوری نباشه که بگن بی خیال شده دیگه طرف، بیا یادش میره یه حرفی دیگه است، گناه نکرده. ولی یه وقتی که نه، یادش هم نرفته ولی بی خیال شده، ولش کن. نه، این تسامح و سهل‌انگاری و کوتاهی کردن این جایز نیست.
بعد استاد بس قضا مطرحه، باید به نیت
قضا بده، نیت قضا نکنه. فرمودن دیگه از ظهر عید فطر که گذشت نیت ادا یا قضا نکنه،
همینجوری بده.
بله، محافظ قربتن الله،
قربتن الله. بعد حالا استاد کسی که فرض بفرمایید دنبال یک فقیری هست، مثلا فقیره در دسترس نیست، ممکنه زمان ببره تا ببینتش یا بره پیشش،
این کوتاهی نیست، این کوتاهی نیست. اوغلا اینو کوتاهی نمیدونن، میان چه کنه؟ صبر کرده میخواد به اون فقیر خاص بده.
درسته.
حالا بعدن اگر دسترسی پیدا نکرد و نشد و اینها، دیگه حالا میخواد به فقیر دیگه بده، دیگه خیلی معطلش نکن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خب همین ابتدای برنامه تلفن ها هم وصل شد. جناب آقای فقیهی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوال شرعیشون چیه. آقای فقیهی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی و آجا و ایتو، سلام عرض
می‌کنم. سلام،
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید سوالتون رو.
من سوالی کنم شرعی. من بدنم جوش آشنه داره، بعد اینو از جوش که میکنم خون میاد میزنم به گوشیم یا به پیرنتیرم، حالا بدم این نجسه یا
یعنی خون میاد یا عفونته؟
عفونت، خون بالاخره میزنم به پیرنزی، میزنم از اون دستم از پیرنزی بعد میزنم به گوشی موبایلم، خب میدم این نجسه چیه؟ میخواستم آجاقا بایتون جواب ما رو لطف کنم بده.
به چشم، جواب میدیم. ممنونیم آقای فقیهی، موفق باشید، خدا نگهدارت.
خیلی ممنون، خدا.
خواهش میکنم. سرکار خانم اسدی از تهران، خواهر بزرگوارم پشت خطن. خانم اسدی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم،
حالتون خوبه ان شاء الله؟ سلام علیکم.
یه سوال داشتم در مورد نماز جماعت.
بله بفرمایید.
بله، دو هفته پیش امام جماعت مسجد محل ما که حالا میخوای اسم مسجدش هم بگم، مسجد اقصای تهران پارس، فرمودن که قبل از اینکه امام بره رکوع و سجود، معموم نباید رکوع و سجود بره. میخواستم اینم ذکر گفتم همین مثلا رکوع سجود هم قبل از معموم ایراد داره یا فقط این شامل حال خودمون عمل رکوع و سجود میشه؟
درست، چشم، انشالله پاسخ میدیم.
من یه سوال دیگه هم
بله.
داشتم، ببخشید.
بله بفرمید، خواهش میکنم. بله،
میخواستم بگم که این امامان جماعت مساجد رو کدوم سازمان یا حالا اداره و ارگانی هست که مشخص میکنن؟ به خاطر اینکه این محله ما همین مثلا تهران پارس دو تا مسجد به فاصله همینجوری نزدیک از هم، امام جماعتشون خیلی سناشون بالا هستش و اینا، بعد بخواستم اینم یه اطلاع رسانی بهشون بکنیم که حالا مثلا امام جماعت های حالا جوانتر، چون وقتی که سن میره بالا به نسبت همینجور ذکرها رو مثلا طولانی تر میکن یا همین عمل رکوع و سجود مثلا خیلی وقت بر و زمان بر میشه، مثلا به کجا ما میتونیم مراجعه کنیم و این مسئله رو عنوان کنیم؟
درست.
خیلی ممنون.
خانم اسدی، اصلاح میکنم، مسجد هیئت امنا و اینها داره؟
والا نه، خیلی نه، از الان که به خاطر کرونا که دیگه اصلا مسجد اقصا اگه نم آشنایی داشته باشه، یه مسجد خیلی بزرگ و خیلی معروفه تو تهران پارس.
درسته.
نمیدونم. و یه
مسئله حالا اینکه مثلا بتونید خودتون یا همسرتون یا کسی که ارتباط داره با هیئت امنا یه صحبتی بکنید، قدم اول فکر کنم اون مناسب باشه، بعد حالا راهکارهای دیگر هم حالا استاد اگه راهی به ذهنشون
برسه. خیلی ممنون میشم ازتون، زنده باشید.
چشم، توضیح میدیم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خب جناب آقای فقیهی استاد پرسیدن از کرج، این آکنه و نمیدونم جوش و اینهایی که گاهی روی بدن میزنه، بعد عفونت یا خون میاد، نجس هست یا نه؟
اولا باید یقین داشته باشه که خونه، اگرم عفونته یقین داشته باشه که این عفونت مخلوط با خونه، بلا عفونت خالی چرک نجس نیست. این اول که یقین کنه. حالا فرض کنید که اصلا ایشون یقین داره، اصلا داره میبینه تو آینه، بعضی هم آینه کوچیک مخصوصا نگاه میکنه، میبینن خونه. حالا وقتی هم خونه شما دست میزنید، مثلا ایشون میگه واقعا دستون خونی میشه؟ چون سرایت خیلی مهمه. یعنی فقط این که نجس
خب تماس بگیره ملاک نیست. بچه ممکنه پوشکش نم زده باشه، بچه رو میشونم روی مبل، ولی انقدر نمش زیاد نیست که وقتی بچه رو بلند میکنی این مبل خیس شده باشه. تماس داشته، سرایت نداشته، دو چیزه، تماس، سرایت.
خب
خب حالا ایشون واقعا میگه که خب یعنی حالا این گوشی رو مثلا من بگذارم اینجا، مثلا اینجا هامم جوشه خونه، واقعا اینجوریست که این گوشی من، موبایل من خونی میشه؟ اگر یقین دارن به سرایت، بله، اگر یقینی به سرایت ندارن پاک.
درست. حالا با توجه به توضیحی که دادن ممکنه یه وقتی فرض کنید خونی بشه، اون موقع موبایل، دست، اینها نجس میشه؟
اگر سرایت کرد و یقین کردن به اینکه بله خون از اونجا به اونجا منتقل شده، سرایت کرده، مثلا فرض بفهم روی موبایل الان دیگه یقین کرده، و هی اینا رو تاکید میکنم، اگر یقین کرد که نجس شده، خب دیگه اون احکام خاص خودشو داره.
درست. بسیار خب، همه این نکات رو جناب استاد فرمودن برای اینکه در واقع شما باید به یقین برسی، به یقین
نشه. آره،
وسواس نشه، اگر به یقین نرسیدی پاک و هیچ مشکلی هم نداره. خب خانم اسدی، قبل از امام اگر کسی به رکوع و سجده بره، اولا بفهمید درست گفتن امام جماعت که نمازشون درست نیست؟
بله. جلو افتادن در افعال و کارهای نماز نسبت به امام جایز نیست. افعال، ببینید ما تو نماز یه فعل داریم یه ذکر داریم. افعال یعنی این که شما تکبیرت الاحرام بعد از امام، رکوع میخواد برید بعد از امام که رفت رکوع شما برید، یا همزمان، یا همزمان زودترش نباشه، سر از رکوع برمیدارید یا همزمان یا بعد از امام، و سجده و به حول الله. دیدید دیگه خیلی هم چونین، حالا ایشون هم حرف خوبی زدن، مثلا وقتی امامی سنش بالاست ایشون میخواد به حول الله بگه، همه پا شدن صبر نمی کنن که، همه پا شدن. این میشه جلو افتادن در افعال، این درست نیست در جماعت. تبعیت که میگن همینه
توی این قضیه، اصلا بلند شدن هم همینه.
بله.
یا نه ارکان مهمه؟
نه هیچ فرقی نمی هیچ فرقی نمیکنه. شما سر از سجده میخوای برداری یا با امام یا بعد از امام، قیام یا با امام یا بعد از امام، اینا میگن افعال. و همون تبعیت، اصطلاح دیگه، تبعیت در نماز جماعت لازم است، این معلومه، ولی در ذکر نه. یعنی شما بعد از امام هم رفتی رکوع، ولی انقدر سریع ماشاءالله شما ذکر رو میگی، سبحان ربی العظیم و بحمده، امام داره میگه سبحان ربی ال، شما زودتر از او گفتی، اب نداره. ذکر را قبل از امام گفتن مانعی نداره، ولی کار را قبل از امام نمیتونن.
بعد نماز رو تمام کردن چی؟ سلام دادن.
سلام نماز رو کسی اشکال نمیکنه. سلام نماز رو قبل از امام بدهد و از نماز خارج بشه، چون دیگه نماز ادامه نداره، تموم شده در واقع.
یعنی زودتر از امام رو از قبله برگردونه اشکالی
نداره.
گفتن سلام ها هم اشکالی
اشکالی نداره.
خب اینم از این. حالا اون نکته ای که گفتن، من یه راهنمایی کردم خدمتشون، اینکه ائمه جماعت مساجد رو حالا همیشه هم مجموعه به نام سازمان تبلیغات اوقاف تعیین نمی‌کنه، تو بعضی جاها به این شکل هست،
مرکز رسیدگی به امور مساجد.
آره.
مخصوصا در کلان شهرها مثل تهران، نه سازمان اوقاف نسبت به مساجد متولیه نسبت به امام جماعت، حالا بحث‌های دیگه‌اش چرا، و نه سازمان تبلیغات، مرکز رسیدگی به امور مساجد، اونها امام جماعت رو خلاصه تعیین میکنن، میارن میبرن، اگر افراد نسبت به اونها نکته‌ای دارن چی. البته اینم بگیم، ما اینجور هم نباشه که امام جماعت حالا یک عمر تو مسجد بوده، از این مسجد 30 سال
بله.
بوده، حالا یه ذره سنش بالا رفته، بگیم خدا حافظ بفرمایید برید. اینم باید بهش توجه بکنیم که بعضی از ائمه جماعات اصلا همین که مسنن، اون نفسشون، اون چهرهشون، اون برخوردشون، اینا خودش مؤثره.
حضور اون شخص،
حضورشون همش همین نیست.
ثواب نماز جماعت ها،
خود رهبری وقتی میفرمودن، این که من میگم جوانگرایی به معنی این نیستش که
پیرها رو کنار بذارید،
پیرها رو کنار بزنید، که پیرها نفسشون، اینا خیلی نباید افراط تفرید نباید بکنیم، اینو من میگم.
درست. البته خب میشود مثلا صحبت کرد حالا یتمنا با این امام جماعت که یه مقدار رعایت بکنن، یه مقدار
واجباتش رو، کاری نداره، واجباتش رو بگه، واجباتش رو بگه، حالا مستحباتش رو نگه. این که مثلا طول میکشه، فرض کن قنوتش رو با یه مثلا ذکر کوتاهی، یا مثلا رکوع میره صلوات نفرسه، اشکال پیدا نمیکنه که. یا مثلا من خودم مقیدم، مثلا امام نیستم، ولی اگر امام جماعت باشم اصلا سمع الله نمیگم از رکوع، الله اکبر، چون میدونم سمع الله لمن حمد، الله، همه رفتن سجده، وای نمیستن، صبر نمیکنن. بعد اینا رو مراعات بکنه امام جماعت، اینا رو به قول شما میشه اینا رو متذکر بشن. مثلا تو تشهدش نمیخواد و تقبل شفاعته، اینا رو ندیگه، تشهد معمولی بخونه پاش، این دیگه خیلی طول نمیکشه.
حالا یه نکته هم که خیلی مهم هست اینه که نماز هر چقدر رعایت بشه کوتاه‌تر، مشتری ها هم بیشتر میشن، بر اساس مردم واقعا حالا حوصله ندارن.
امروز همینطوره، همینطوره، امروز همینطوره. یعنی اگر واقعا ما بخوایم هم کسبه‌ای، ببین ما دو صنف داریم، یکی کسبه اون منطقه است، چون بعضی از مساجد اطرافش مغازه
و کسبه، بله،
اینا هم میخوان
نمازم نماز جماعت هم بخونن سریع برن مثلا،
بله، میخواد بره سر کارش، مشتری داره، همین که در مغازه بسته اومده خوش، خیلی مهمه بین دو نماز معطل نکنن، خب سریع بخونن بره، یکی اونان، یکی هم مخصن جوونا، جوونا هم حال و حوصله نداره که الان یک نماز طولانی بخونن. اینا رو اگر ما بخوایم جذب کنیم مساجدمون پر جمعیت بشه، یکی از راه‌هاش تجربه کردیم اینها تو همین قوم، بله. بعضی مساجد آقای اسماعیلی میدونن،
بله.
مثلا یه مسجد داریم، مسجد امیرالمومنین،
بله،
درسته،
بله،
جمعیت ما چرا مشهور، میگن که آقا خیلی نماز سری میخونه،
اکثرا هم مغازه داره و کسبه محل زیاد میان اونجا،
چه اشکالی داره سری و صحیح رعایت بشه.
خیلی عالی، ممنون و سپاسگزار. عزیزانی که میخوان تماس بگیرن، ما خواهشمون هست که برنامه‌ریزی بکنن برای اول برنامه، نگذارن آخر برنامه که با عجله‌ای ما نتونیم سوالا رو جواب بدیم. خانم خراسانی از تربت حیدریه گفتن که فاصله اذان تا اقامه اگر 5 دقیقه باشد یا بیشتر درست هست، یا این که باید پشت سر هم باشه؟
پشت سر هم باید باشه، فاصلهش رو گفتن. شما اذان کدوم اذان منظورشونه؟ اذان
برای
اعلامی که کار ما نیست، اذان اعلامی رو رسانه میگه، منظورشون اذان
برای نماز،
بله، اذان رو برای نمازت گفتی، فاصلهش اینجوری که توی احکام ما داریم، فاصلش یا میتونه یه نماز دو رکعتی باشه، یه دو رکعتی نماز مستحبی میخواد اب نداره بخونه، یا بنشیند همین به اندازه که بشینه دوباره پاشه اقامه رو، یا اینکه یه قدم جلو بذاره، مثلا یه قدمی بگذاره جلو که وضعیت عوض بشه،
آره.
یعنی به عبارت دیگر تغییر وضعیت بده، تغییر وضعیت یا به خوندن دو رکعت نماز، یا به نشستن، یا به یه قدم جلو رفتن، یا مثلا فرض بفرمایید که یه ذکری چیزی این حرفا اینا رو بگه اقامه رو. ولی این که 5 دقیقه فاصله بده، این 5 دقیقه موالات رو به هم میزنه،
یعنی موالات نیازه،
موالات
اصلش مستحبه، ولی
خب مستحب هم شما میخوای ثوابش رو ببری دیگه، موالات بین اذان و اقامه، بله.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. تلفن داریم، سرکار خانم منصوری از تهران پشت خطن. خانم منصوری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خدا قوت.
خیلی ممنونم، بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم، ببخشید من سوالم اینه که با توجه به اینکه دین ما خیلی به صله رحم توصیه کرده، خواستم بدونم توی دین ما مثلا جایی هست که به ما اجازه داده قطع رحم کنیم، یعنی صله رحم نداشته باشیم، حدیثی یا مثلا اجازه داده کلن؟ این سوال اولمه. سوال دومم در مورد شکایی که کلن نماز باطل میکنه، اگه اینا رو هم بگین ممنون میشم.
چشم، حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، التماس دعا، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظ شما. خب به سوالات ایشون رو پاسخ بدیم. استاد، مواردی هست اسلام به قطع رحم توصیه کرده باشه؟
بله، یا اینجور بفرمایید، صله رحم واجب است مگر موارد نادری که تبصره خورده، استثناء شده. ببینید بعضی جاهاست که اهم و مهمه، شما میخواید صله رحم بکنید، ولی میبینید که لازمه این صله رحم مثلا آسیب رسوندن به دین شماست. شما هر وقت میرید اونجا میشینید و شروع میکنه به خدا و پیغمبر و
دین اعتقادات و
اعتقادات و انقلاب و فلان و شهدا و اینجا ممکنه کسی بگه که خیلی خوب ما چیکار باید بکنیم؟ قدم اول اینه که اونجا نریم دیگه، ولی این به معنای قطع رحم نیست. مرتبه بعدش این است که شما گاهی پیامی بدید، تلفنی بزنید، اما باز جلوتر میریم. ممکنه همین که شما تلفن هم میزنید باز ول نمیکنه، همین تلفن هم میزنید سلام علیکم شروع میکنه. خب این کارم نباید بکنی، این کارم نباید بکنی. گاهی بالاتر از اینه. یعنی همین رفتن شما تایید برای اون شخص. یعنی همه جا میگه بله حاج آقا مرتب میان منزل من. وقت مردم میگه عجب این آدم که نه با خدا رابطه داره نه با دین و فلان و با همه و بد و بیرا و اینا، چطور این تایید میشه؟ اینجا ما باید قطع کنیم، رفت آمد رو باید قطع بکنیم. یعنی خلاصش این که هر جایی که این رفت آمد من به ضرر دین خودم، به ضرر دین خانواده ای من، زن و بچه ای من هست، یا اینکه خدای نکرده تایید و تبلیغ و ترویج اون عقیده و راه و مرام و این حرفاست، من نباید قطع بکنم. اینو شما مستحضرید که نهی از منکر همیشه به زبان نیست، گاهی رفتاریه. اینا آیون گفتن گاهی این که من قطع بکنم رحم رای خودش نهی از منکره.
گاهی نهی از منکر با ابرو و چشم و اخم هم،
بله
اینم یه جور
بله
نهی از منکر،
این که ابتداییشه.
آره میگن یادم صحنه میمونه،
بله این ابتداییشه که وقتی شما یه منکری دیدی بی تفاوت نباشی، ناراحت بشی، اخم بکنی. بعضی وقتا هم این است که دیگه با اون، حالا این ایشون فقط ارهام رو فرمودن، دوست آدم هم همینطوره، ممکنه یه دوستی سالها آدم باش هست ولی یه وقتی دیگه واقعا باید قطع بکنی دیگه، ببری. چرا؟ به خاطر اینکه نهی از منکر. یعنی شما زبانی گفتی تأثیر نکرد، فایده نکرد، بداند او که این قطع رابطه شما به خاطر اون کار زشتش.
درست. خب سوال دوم خانم منصوری، شکهایی که نماز رو باطل میکنه چه شکاییه؟
ببینید ما سه نوع شک داریم تو نماز، شکهایی که کلا نماز باطل میکنه، شکهایی که برعکس نماز رو باطل نمیکنه و رفو و وصلم نمیخواد، هیچی نباید اعتناب بکنید، و شکهای نوع سوم بینابینه، یعنی نه نماز رو باطل میکنه نه اینجوریست که بیخیال بشی.
راهکاری داره، راهکار داره، داره باید انجامش.
راهکار داره، مثلا فرض بفرمایید که نماز احتیاطی بخونی. اینها شکهایی که نماز رو باطل میکنه در نماز دو رکعتی شک اگر بیاد، مثل نماز صبح یا نماز مسافر، نماز ظهر و عصر و عشای مسافر،
یعنی در شک در رکعاتش.
بله دیگه، شک در رکعات دیگه، اصلا این که ما میگیم همینه دیگه، و الا شک تو افعال اون یه بحث دیگه است، من شک میکنم رکوع کردم یا نه، اون یه بحث جداست. شک در رکعات تو نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی مثل نماز مغرب باطل میکنه. حالا این خودش خیلی میشه، ممکنه تو نماز سه رکعتی شک بین یک و دو باشه، بین دو و سه باشه، در نماز دو رکعتی سه رکعتی شک مبطله، باطله. در نماز چهار رکعتی پس اون که هیچی، میمونه نماز چهار رکعتی، نماز ظهر است و عصر و مثلا عشا. تو نمازهای چهار رکعتی باز اگر شکتون بین یک و دو بود باز باطله، یعنی کلن اگر پای یک و دو به میان آمد باطله،
باطله بله.
ولو در نماز چهار رکعت. این مال این. یه جاهایی هم هست که اصلا ما نمیدونیم چند رکعت خوندیم، نه اینکه شک دارم بین این و این، هیچی نمیدونم، یعنی الان نماز دارم میخونم اصلا نمیدونم
الان رکعت چندمم، چند تا خوندم، چند تا مونده.
باریکلا اینم باطله، اینم باطله. این نوع شک ها شک های مبتل. حالا عددش هم بخوام بگم، عددش الان توی ذهنم نیست، اگر که عرض می‌شود که آقای ممتحن عزیز نمیدونم تشریف دارن ندارن،
بله
کی
هست بله.
اتاق اگه اونجا یه نگاهی بفرمایید.
موارد شکای باطل،
بله موارد شکای باطل اصلا روی صفحه هم بیارن خیلی
آره.
خوب میشه و ما توضیحی هم خواست توضیح هست.
درست. و مواردی که شکایی که در واقع نماز رو باطل میکنه، ما این رو اگر دوستان بتونن نمایش بدن خیلی خوبه. حالا من پیام ها رو پاسخ مطرح میکنم تا این مورد رو دقیق ببینیم. عرض شود که گفتن که یه سوالی اون بنده خدا دو قسمت پرسیده بود، من یه قسمتشو خوندم، قسمت بعدیش تلفن داشتیم در خصوص پرداخت فطریه، گفته بودن که آیا سادات باید فطریه خود را به سادات نیازمند بدهن و یا به غیر سید هم میتوانن بدهن؟
سادات منظور سرپرست خانواده است، نان خوراش سیدن یا نه مهم نیست، ممکنه خانومش سید نیست، خودش سیده، خانومش سید نیست، این سید میتواند فطریه خود و نانخورهاش رو هم به فقیر سید بده هم به فقیر غیر سید، دستش باز. اما اگر نه سرپرست خانوار سید نبود، باید فطریه خود و خانوارش رو فقط به غیر سید بده، غیر سید فقط به غیر سید میتونه بده، محدودیت داره. چون زکات را نمی شود به فقیر سید داد. فقیر سید از زکات محروم است مگر اینکه سید به او بخواد زکات بده. اون ابن
بسیار عالی. بیننده بزرگواری 912 4 شماره پایانیشون 91 96، گفتن که من سالهای قبل از مادرم پولی قرض کردم و بچه‌های دیگر نمی‌دانند. از ایشون پرسیدم من با این پول چیکار کنم؟ گفت بعد از من نماز بخوان. حالا هم چیزی حالا گفتن بعد از من نماز دیگه، ادامه چیزی ننوشتن. اگر بعد از هزار سال دیگر من باز به بچه‌هام نگم، به بچه‌ها نگم، مشکلی است یا باید بدانند؟
خب این ظاهر فرمایشونه که مادرشون وصیت کرده، یعنی پولی رو که مادر طلب داشته گفته که این در واقع
برام نماز
بس. برام نماز نده به من، پیشت مثلا باشه، بعد از من برام نماز بده بخونن. معناش اینه. خب نمیدونم مقدارش چقدر دیگه، اگر به اندازه سلس یا کمتر از سلس اموال مادر باشه اشکالی نداره، این نیازی به رضایت ورثه نداره.
یعنی کمتر از یک سوم کل دارایی
مادر.
مادر اگر باشه اصلا دیگه گفتن نمیخواد دیگه.
نخ.
خب خیلی عالی. محمد آقا از هلند مقلد حضرت های سیستانی هم هستن، گفتن من چند سال قبل ماشینی خریدم و آن موقع سال خمسی نداشتم و اخیرا ماشین را به یک پنجم قیمت خرید فروختم. چه خوبه با یک پنجم قیمت خرید الان فروخته، اینجا که خیلی متفاوته. خمس آن ماشین رو چطور حساب کنم؟ آیا به قیمت فروش چند سال قبل یا به قیمت فروش یک پنجم حالا؟
ماشین رو نگفتن برای چی بوده. یه وقت از ماشین زیر پاشه برای خودش و خانمش و بچه‌هاش، یه وقت ماشینی است که مثل تاکسی سرمایه کاره، مثل وانت کسی که
کسب درآمد داره ازش.
بله. حالا ما هر دوشو میگیم.
بله.
اگر ماشین زیر پاش بوده که مثل خونه و زندگی، این معون است، این خمس نداره و الان هم فروخته شده، سودم نکرده ایشون. مگر اینکه سود میکرد اون وقت یه سوالی مطرح میشد که اون وقت چیکار کنه دیگه. حالا ما اونو نمیگیم چون سود نکرده هیچ. اما یه فرض است که ماشینی که داشته مثلا تاکسی بوده فروخته. تاکسی اگر مثال داریم بزنیم، تاکسی، وانت، کامیون، اینجور چیزا که ابزار کسبه، اینا قبل از اینکه فروش بره باید خمس بده و بدهکار اون خمسه. باید ببینه که وقتی اون تاکسی رو خرید، اگر با درآمد بین سال خریده یا وام گرفته و قسط داده، خب اولین سال باید خمسش رو میداده، همون رو بدهکار. دیگه کار نداریم به این که فروخت نفروخت، به این صورت.
و کسی هم که سال خمسی داشته و خلاصه حساب و کتاب داشته، این ماشین هم داشته، که این که دیگه هیچی دیگه،
یعنی ماشین معونش بوده دیگه.
آره دیگه، ماشین سوارش میشده برای زندگیش، سال خمسی هم داشته.
بله اون خمس نداره.
آره این که دیگه اصلا نداره. بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن داریم باز. خانم عسکری از اصفهان پشت خطن. خانم عسکری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت
الله. من دو سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی این که یه 3-4 تا تیکه طلا دارم، یک سال گذاشتم تو صندوق امانات بانک. خواستم ببینم به این خمس تعلق میگیره یا نه. یکی هم که یک کفن سال 90 از کربلا گرفتم، اصلا بازش نکردم، هیچ نگاه نکردم، همینجور تو آوردم، همونجور تو چمدونه. اینم خمس تعلق میگیره یا نه. یکی اینم که من اذان و اقامه را که شما میگید، من نماز ظهر از که میخونم ظهر اذان رو میگم، اقامه بعدن میگم. بعد اولان با هم میگفتم، ولی الان ظهر اذان رو میگم، اقامه مغرب رو میگم یا عصر رو میگم. یکم درباره نماز قفلی بود. من قبلا بین نماز مغرب و عشاء فقط دو رکعت نماز قفلی میخوندم و اونم هدیه میکردم به روح گذشتگان. خواستم ببینم آیا اینا درستن یا نه. با تشکر از برنامه خوب شما خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خانم عسکری پشت خط هستید؟
بله.
یه سوال من ازتون بپرسم. اون طلایی که فرمودید در امانات بانک گذاشتید، طلاهای زینتی خودتون بوده یا
از خودم بوده؟ یه دونه علنگو، یه دونه گردنبند با یه انگشتر و یه رخسکه. این انگشتر و رخسکه را بچه‌ها روز مادری 2-3 سال پیش بهم هدیه دادن. بعد اینا چون پسرم مال خانومش گذاشته بود، مال منم پارسال گذاشت. چون من بگم وضع مالی خوبی اینای ندارم، همین 3-4 تا تیکه مال من، مال خودمه. اون 2 تا تیکه انگشتر و روبم گفتم اگه اینا ازدواج کردم به اینا هدیه بدم. بعد پارسال پسرم گذاشت من در آورده بودم کربلا میرفتم دیگه نیاوردم. خواستم اینا خب تعلق بگیری.
درست. حالا این امانات رو یعنی فقط برای اینکه بانک نگهداری کنی اینکه
بله،
وام
بله،
وام
بله.
گرفتی.
پسر مال خودشا گذاشته از منم برد گذاشت اونجا.
بس مقلد کدوم بزرگوار هستی؟
آیت الله مکارم هستی.
بله بسیار. ممنونیم خدا حافظ شما باشین. ان شاء الله ممنون و متشکر. جناب آقای رضایی از ملایر پشت خطن. آقای رضایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم حاجی آقای اسماعیلی. سلام هم عرض میکنم به خدمت حاجی آقا وحیدپور.
و علیکم سلام.
دو سه تا مسئله داشتم.
بفهم
کفاره ما میتونیم مثلا برنجی که قبلا خریدیم اون به قیمت و یا خود رو بدیم یا نه؟
یعنی برای کفاره روزه
یه مسلمانی مادرش قبل شوهرش مرده، حالا یه بچهش عده هشتیه که مادرشو میکنه، میخواستم ببینم بهش میرسه یا نه.
خب آقای رضایی.
بله.
صدا منو دارید؟
بله بله.
آره. سوال اولتون که پرسیدید در خصوص کفاره روزه دیگه، کسی که مریض بوده نتونسته بگیره ها؟
بله مشکل داشته نتونسته بگیره،
حالا میخواد برنجی که در منزل داره خریده قبلا بده. خب
یا به قیمت او یا او برنج بده.
بعد سوال دومتون یه بار دیگه بفرمایید.
81.
خب
این بچه که الان مانده بزرگ شده، مادرش قبل شوهرش فوت کرده، حالا این بچهش ادعای هشتیه که مادرشو میکنه.
ما متوجه نشیم یعنی چه قبل از شوهرش فوت کرده؟
مادره قبل از پدره فوت شده.
مادره قبل پدره فوت کرده، حالا این بچه مادره ادعای هشتیه که مادرشو او برادر ناتنیاش میکنه.
بسیار
متوجه شدید؟
بله بله متوجه شدید.
یکی درباره اقامه نماز.
بله.
من دیدم حاجی آقا مثلا بعضی ها وضو رو گرفتن شروع کردن به اقامه گفتن یا پشت به قبله هم یا رو به قبله هم تا میان سر جانماز شروع میکنن نماز میخونن. این هم یکم توضیح بدیم ممنون میشیم. دستتون درد نکنه. ممنونیم.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت باشید. خب سوالاتی که مطرح شد رو پاسخ بدیم. سرکار خانم عسکری استاد بلد. گفتن طلایی رو در امانات بانک گذاشته، همون طلای خودشون بوده در واقع. خمس داره.
ببینید ایشون سکه هم گفتن ظاهرا. خب سکه جزء زیورالات نیست. سکه رو معمولا نگه میدارن برای اینکه بعدن یا به کسی بدن یا بفروشن. وقت سکه رو اگر هدیه بوده، به همین جهت پرسیدیم
بله مرجع تقلیدش.
خب هدیه بوده بنابر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی این خمس داره. این خمس داره، این معونه نشده، یعنی مصرف نشده. ولی طلاعات دیگه مثل علنگو، مثل نمیدونم آویز گردن، انگشت، اینها، انگشتر اینها، چون طلای زینتی خودش بوده و استفاده کرده، اینها مثل اینه که تو خونه میذاره تو کمد،
اونجا برای امنیت برده مثلا در بانک.
اونا خمس داره.
درست. سکه فرقی نمیکنه، حالا هدیه بوده باشه یا
بنا به نظر آیت الله مکارم. آره. بله
منظوری که تفاوتی بین این که هدیه بهش داده باشن یا از جای دیگه تهیه کرده باشه
فرق نمیکنه.
با طلای زینتی فرق میکنه در واقع حکمش. خب و یه کفن هم گفتن سال 90 از کربلا خریدن، اون خمس داره
به قیمت فعلی خمس داره. الان ببینن چقدر میارزه دیگه، به قیمت فعلی خمسشو بدن.
ولی یک بارم که بدن دیگه
کافیه
دیگه.
بله کافیه.
سوال بعدیشون گفتن که گاهی ظهر مثلا اذان میگن برای فرض بکنید مغرب و عشا، اینا فقط اقامه میگن به
تقسیم کرده. آره. ایشون خب حالا این کارو نکنه ایشون. ایشون وقتی بناست یکی این دوتا رو بگه، اقامه رو بگه، چون اقامه ثوابش بیشتره، تاکید زیادی شده برش و برای همه نمازاش اقامه بگه. حالا هر وقت حالشو داشت هم اذان رو بگه هم اقامه رو بگه، هر دو رو بگه. حالشون نداشت اقامه رو بگه،
یعنی مقدم تره.
بله بله
برای هر نماز،
برای هر نمازی اقامه بگه، ولو اذان رو هم نگویه، اقامه رو بگه.
پس سوال بعدشون نماز قفیله گفتن بین مغرب و عشا میخونن، خب خیلی خوبه دیگه، ثواب داره دیگه.
بله بله نماز مستحب، هر عمل مستحبی رو شما انجام بدید هم خودتون ثواب میبرید، هم اگر قصد بکنید و ثوابش رو هدیه بکنید علاوه بر اینکه خودتون ثواب میبرید اون ثواب رو به دیگران هم میدن، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه.
بسیار خوب. اینم از این سوال. جناب آقای رضایی هم در خصوص کفاره روزه گفتن که حالا از برنجی که منزل دارن میتونن بدن یا قیمتش رو.
ببینید فطریه با کفاره فرق داره. یه وقتی شما میخواد فطریه بده برای هر نفر 3 کیلو، سه نفرن مثلا میخواد 9 کیلو بده. تو اون یه گونی برنج هم تو خونهشون هست که هنوزم سال بهش نخورده که خمس بخواد بده، نه هنوز سال نخورده. 9 کیلو از این گونی برنج برمی‌داره فطریه میبره میده به فقیر. میتوندم قیمتش ببینید 9 کیلو الان چقدر قیمتش، پولش رو ببره بده. در کفاره نه، در کفاره خود جنس رو میتونه ببره بده. مثلا فرض کن 750 گرم برنج اب نداره، خیلی هم خوبه. فرض کنید مثال میزنیم 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم. اینو میخواد بده به فقیر برای 30 تا روزه 22 کیلو نیم. یه گونی 20 کیلویی هست، یه 2 کیلو نیم هم میکشه میذاره روش، اینو میده به فقیر، خیلی خوبه. اما الان میخواد پول این رو به فقیر بده، در یه صورت فقط میشه و اون این است که مطمئن باشه این پول رو که به فقیر میدهد، فقیر این پول رو میره همون برنج را به همون قیمت به همون وزن یعنی 22 کیلو نیم میخره. اگر اطمینان داره بله، ولی اگر اطمینان نداره این پول رو میره به فقیر میده، فقیر معلوم نیست این پول رو بره خرجش، شاید بره خرج لباسش بکنه
بله.
شاید قبض آب و برق و تلفنش رو بده، نمیشه، فایده نداره.
سال بعدشون هم ادعای به قول خودشون هشیه که مادر رو در واقع داشتن، اون چی؟
خب ببینید وقتی که مادر ایشون قبل از پدر فوت شده هشیه که معنا نداره، مثلا سوال غلطه. هشت یک اولا نه، بفرمایید یک هشتمه اموال شوهر زمانی که شوهر اول از دنیا بره، خانمش زنده است ارث ببره یا هشتمش میدن.
درست. ولی وقتی زودتر از دنیا رفته دیگه ارثی نداره که این بچه بخواد بگه.
خانمه زودتر از دنیا رفته، بعد خانمه میخواد یک هشتم از شوهرش ببره. برعکسه، شوهر باید از این خانم ارث ببرد، نه این خانم از شوهرش ارث ببره.
یعنی قانون اگر بخوایم بگیم هر کسی که زودتر از دنیا میره دیگه قاعدتاً
نه خیر، معنا نداره. وارث باید اصلا وارث باید زنده باشه، نه وارث، وارث که اونی که قبلا مرده اون نمیتونه وارث باشه که.
بسیار عالی. سوال بعدیشون هم حالا اینکه بعضی ها اقامه رو در حال حرکت و در حال مثلا جنازه پهن کردن و وضو گرفتن و حرکت اینا بارها فرمودید.
بله، اقامه مثل خود نمازه، بلکه در حکم خود نمازه، یعنی کنده شما از اول اقامه تو نمازید، بنابراین رو به قبله ایستاده با وضو همون شرایط نماز،
حرف نزنه رو بر نگردونه.
بله بله، بله. همون شرایط نماز.
درست. البته ما باز تاکید میکنیم اصل اقامه مستحبه، مستحب مؤکد هم هست، یعنی حتی گفتن اگر تا قبل از رکوع هم یادتون اومد که به اصطلاح اقامه نگفتید برگردید نماز رو بشکنید اقامه بگید و دوباره نماز بخونید، ولی یه امر مستحبم برای خودش آدابی داره. جناب استاد میفرمایید که به اصطلاح باید تمام آدابش رعایت بشه، این امر مستحب به ویژه اقامه‌ای که حالا به قول آقای رضایی گفتن، منم دیدم گاهی بعضی این شکلی هستن در حال حرکت و داره حالا
میخواد از وقت استفاده
از وقت استفاده بکنه اقامه میگه، ولی نتیجه ای نداره،
نه فایده نداره،
فقط ممکنه ثواب یک ذکری بشه.
بله از کارش چرا
آره،
ولی اقامه حساب نمیشه،
اقامه حساب نمیشه،
به اصطلاح میگن اقامه باطل است، اینجوری میگن
آره. خب بسیار عالی، ممنونیم دوستان عزیز بیننده، ما همچنان در کنار شما هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخت
بخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو
ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
فدای مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که این لحظه برنامه متبرک شد به نام و یاد ایشون. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که دوستان برای ما فرستادن. گفتن که من یک و نیم سال قبل عروسی کردم، یک دختر هم دارم و حالا خانمم فوت کرده. این آقا هستارن اموال یعنی جهیزیه که از او باقی مانده تکلیفش چی هست؟ مال کیه؟ جهیزیه همسرشون.
خدا انشالله که به ایشون صبر بده و کوچولوشون هم انشالله زیر سایه امام زمان و پدرشون انشالله که خوشبخت بشن. سخته واقعا.
بله.
و اون چه که از خانومشون مونده جهیزیه هم جزء ماترک خانومشه، یعنی اموال اون خانوم که از دنیا رفته اموالش حالا هرچی هست، ممکنه مهریهش هم از شوهر گرفته بوده، اگرم نگرفته اون مهریه را هم شوهر باید جزء اموال زن حساب بکنه.
همین سوال بعدش هم گفته مهریه.
بله.
مهریه هم چی میشه؟
مهریه رو بدهکار این آقا
حتی طلبم نکرده زمان بله. حیات زن
بله.
همینه باز
بله. دین بدهی دین.
خب استاد یه نکته گاهی مطرح میشه، میگن مهریه رو چون زن طلب نکرده در زمان حیاتش،
یعنی طلب نکردن به قول ما طلبه ها میگیم اعم از ابراءه.
خب
طلب نکرده، ممکنه بهش بگی میگه که حالا من صبر کردم که بعدن بگیرم. طلب
یعنی نبخشیدم منظور.
طلب نکردن مساویه با بخشش نیست. ساده بگم خیلی.
آها خب
طلب نکردن مساوی با بخشش نیست. خب بخشیده نه بابا، کی من بخشیدم؟ ممکنه بعدم خواد بگیره. بنابراین شوهر مهریه رو بدهکاره.
به کی؟
به زن.
خب
خب این مهریه میشه جز اموال خانم، جهیزی هم که داشته آورده جز اموال خانم، حالا هر چی دیگه هم داشته نمیدونم هر چی، همه اینا میرسه به ورثه این خانم. ورثه این خانم کیه؟ یه بچه داره، خود این شوهر هست،
اگر پدر و مادر
اگر پدر
زنده
و مادر هم زنده باشن اونام هست، میشه 4 تا.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. دیگه حالا همه سوالات ایشون رو بهش پاسخ دادیم. تلفن داریم. سرکار خانم فخار از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم فخار خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خوش اومدید.
سلام علیکم، ببخشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
ببخشید دو تا سوال داشتم ازتون.
بله.
یکی اینکه می‌خواستم ببینم وقت نافله ظهر که می‌خونیم همون موقع ظهر تا چه ساعتی می‌تونیم نافله رو بخونیم؟ بعد نماز ظهر بخونیم. و اینکه می‌خواستم بدونم نافله عصر رو باید بلا فاصله بعد بخونیم یا میتونیم اگه فضیلت نماز عصر بهتره که مثلا با عصر مثلا الان زمان نماز عصر نزدیک ساعت 5 دیگه مثلا 4 و مثلا 50 دقیقه اینا میشه تقریبا، می‌خواستم بدونم مثلا بهتر نیستش که اون موقع مثلا من هم نافله عصر رو بخونم هم مثلا نماز عصر رو پشتش ادامه بدم؟ سوالم این بود.
چشم.
مثلا فضیلتش چجوریه؟ اگه مثلا ظهر بخونم بهتره یا اینکه نه بذارم همون موقع نماز عصر بخونم؟
متوجه شدیم. بله چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب سوال اولشون استاد در خصوص نافله ظهر تا کی؟
ببینید همه نوافل روزانه ما وقت دارن، مثل خود نمازها وقت دارن، نافله صبح وقت داره، حالا بعضیاشو الان من بخوام وقتش مشخص کنم خیلی دقیق یادم، چون خیلی بعضیاش مبتلا به نیست واقعش. نافله صبح تا وقتی است که وقت فضیلت صبح باقیه. وقت فضیلت که تقریبا نصف وقتش، یعنی اگه یک ساعت و نیم از اول اذان تا طلوع آفتاب باشه مثلا 40 دقیقه که دیگه هوا تقریبا به اصطلاح میگن گرگومیش میشه. نافله ظهر از اول اذان ظهر است. وقت بعد قدرش ببینید در ظهر از چون آفتاب فرق میکنه، با شاخص ما کار میکنیم، با شاخص یعنی یک شیء عمودی مثل یه فرض بفرمایید که
چوبی خودکاری،
چوبی خودکار عمودی بگذارید شما، اون وقتی که سایه از این طرف به این طرف منتقل میشود اذانه.
بله.
خب بعد حالا من الان دقیق یادم نیست، میگم چون مبتلا به نیست، چه مقداری از این سایه وقتی که ایجاد میشه وقت نافله ظهر، وقت نافله ظهر تمام میشود. حالا به نظرم نمیدونم اگر اشتباه نکنم بگم دو هفتم شاخص، فکر میکنم دو هفتم شاخص، که الان به ساعت نمیدونم چقدر بشه چون میدونید که فصول سال مختلفه.
بله اونجوری نمیشه.
الان تقریبا ساعت 8:30 افق قم و تهران مثلا حدودا اذانه، نمیدونم به ساعت چقدر بشه، وقت دیگه وقت نافله ظهر تمام میشه. سوال ایشون سوال خوبیه که من نافله عصر اون وقت باید همون بالفور بعد نماز ظهر بخونم؟ نه خیر، میتونید اب نداره. ببینید من یه چیزی بگم، نافله ربطی به خود نماز نداره، جداست. شما میتونید نافله عصرتون رو بعد از اینکه نماز ظهر خوندید نافله عصر رو بخونید، نماز عصرتون هم بخواد بعدن تو وقت فضیلت خودش بخونید بخونید، اشکال نداره.
خب آخه هنوز عصر نیامده میشه نافله شو؟
بله بله
بله، چون نماز ظهر خونده شده یعنی که نافله وقتش شروع شده.
نماز عصر وقتش که هست، وقت مشترک داره، ولو اینکه وقت فضیلت نباشه، چون نماز عصر ما تو نمازها همونطور نماز عشا خب یه معمایی داره و اون اینه که شما نماز ظهر خوندید، نماز عصر را که میخوانید در وقت فضیلت نیست، درسته؟
ولی وقت خودش هست.
ولی وقت خودش هست، یعنی وقت مشترک نماز عصر قبل از وقت فضیلتشه. نماز عشا هم همینطوره، ما الان تو این مساجد مغرب رو میخونیم، بعد مثلا با یه فاصله 5 دقیقه نماز عشا میخونیم. نماز عشا تو وقت فضیلت نیست، ولی اول وقته، اول وقته، یعنی تو وقت واقعا. نفرمایید پس وقت فضیلت نرسیده یعنی خارج، نه خارج وقت نیست. به همین جهت شما مثل این میمونه. البته عشا ما این مشکل رو نداریم، عشا نافلش بعدشه.
آره.
ولی نماز عصر نافلش قبلشه. شما میتونید نافله عصر را زودتر بخونید، خود نماز عصر را بعدم بخونید، مشکل نداره.
بعد اون موقع خود نافله وقت فضیلت نداره دیگه.
نافله هم وقت داره. نافله عصر هم برای خودش وقت داره. اونم با شاخص عرض کردم. آها. اگر که نمیدونم بخواید
حالا دوستان تو فرمان اگر بتونن بزنن یا من اینجا بزنم بعد مشخص.
اصلا تو رساله داره دیگه، در وقت نماز یه بحثیه، جزء مقدمات نماز دیگه وقت نماز، و وقت نماز رو که اونجا بیان میکنن وقت نافله ها رو بیان میکنن.
دوستان تو فرمان قرار بود که اون شک های باطل هم یه نگاه بکنید. آره روی آره آماده است. خب این سوالا هم خب الان شک های باطل رو اگه آماده است روی صفحه ببینیم، شک هایی که نماز رو باطل میکنه. آره
به خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. یک از بین رفتن یکی از چیزهایی که در نماز باید رعایت بشه. مثلا فرض کنید که تو نماز متوجه شد که مکان غصبیه، تمام باطله، باید بشکنه. دو، باطل شدن وضو، معلومه دیگه. سه، پشت به قبله نماز خوندن. اه یک کسی بغلش بود گفت که آی فلانی داره پشت به قبله نمی‌خونه، باطله، باید بشکنه. چهار، حرف زدن، البته حرف زدن عمدی.
بله.
منظور عمدی. پنج، دست بسته نماز خوندن، اون گونه که بعضی از فرق اسلامی انجام میدهن، یعنی دست ها رو اینجوری رو هم بگذاره. بله. اینم باطل میکنه. شیش، آمین گفتن بعد از حمد، که اونم باز میدونید دیگه تو شیعه این رو باطل میکنه. خندیدن عمدی، خندیدن عمدی.
بله.
هشت، گریه کردن، اینا هم همه قید داره دیگه. گریه کردن که تو هم جلسه قبلا توضیح دادیم، گریه کردن برای امور دنیوی. نه، به هم خوردن صورت نماز، یعنی جوریست که کسی نگاه بکنه میگه این نماز نمیخونه، که این چیکار داره میکنه، این داره نرمش میکنه، هوا میپره. ده، خوردن و آشامیدن. و یازده، همون چیزی رو که ماش
بله، شکهایی که نماز،
شکهایی که نماز را باطل میکنه. ببینید دوتا مطلب شده، یکی سوالی بود که شکهای مبطل چیه، یکی این است که مبطلات نماز چیه. اون 10 تای قبلی مبتلات نمازن و 11 شکهایی که نماز رو باطل میکند مثل شک در رکعت ها نماز 2 رکعتی یا 3 رکعتی که عرض کردیم و 13 کم و زیاد کردن ارکان رکوع رو کم بکنه 12 بر 12 بر کم و زیاد کردن ارکان مثل اینکه رکوع کم بکنه زیاد چه سهوی چه عمدی نماز باطل.
درست. خب خیلی ممنونم از حاجای منتهن عزیزمون. اگر بزرگواری بفرمایید این وقت از کنم که نوافل رو هم روی صفحه بعد از دقایقی نشون بدن خیلی خوب هست.
اینم یه کار خوبیه ها که ما گاهی اصلا بگیم دوستان از اتاق فرمان یه چیزایی رو از خود رساله که
رساله رو اصلا ما بینندگان مردم عادت بکنن
آشنا بشن اصلا با رساله. خیلی خوبه این.
درست. حالا انشالله دوستان زحمت میکشن. آره خب آقای ممتن زحمت کشیدن وقت نوافل رو هم آوردن. لطفا روی صفحه ببینیم.
نافله این نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده میشود. وقت آن از اول ظهر است تا موقعی ببینید تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا میشود خب به اندازه 2/7. پس من درست گفتم.
درست فهمیدی. بله.
یه مقدار به حافظم چیز شده. مثلا اگر عرض میشود درازی شاخص 7 وجب باشد، حالا اون وقتا با وجب آره. بوده. هر وقت مقدار سایه هایی که بعد از ظهر پیدا می شود
به 2 وجب برسه،
به 2 وجب این آخر وقت نافله ظهر است. این مال این.
حالا اگر نافله. مثلا بخوایم به یک چوب یا به یک خودکار مثال بزنیم
7 سانت باشه 2 سانتش.
آره 7 سانت باشه 2 سانتش.
خب نافله عصر هم رفت.
الان نشون میدم
نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به 4/7، یعنی 2 برابر میشه.
آره. اون 2/7 بود 4/7
2 برابر میشه دیگه نافله. و چنانچه بخواد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت اونها بخواند، یعنی یه وقتش گذشته مثلا ساعت 3 بعد از ظهر میخواد بخونه، بهتر از نافله ظهر را بعد از نماز بخواند.
درست. گفتن که تلفن داریم، باش تلفن رو اول جواب میدیم. جناب آقای جعفری از تهران اون سفرم نشون دادن آقا
میخواد چیزش نمونده دیگه. همین بهتر از نافله ظهر را بعد از نماز و نافله عصر بعد از نماز ظهر، بنابر احتیاط واجب نیت هر دو قضا. خلاصش این که اگر کسی نافله ظهر عصر تو وقت خاص خودش که گفتیم نخون بعدش خاص بخونه دیگه، اونجا مقدمه بر نماز نکنه، نماز رو بخونه بعدش نافله دیگه، نیت هر دو قضا هم نکنه، نماز عصر رو بخونه بعدش نافله بخونه.
درست. خب خیلی عالی، ممنونم از آقای ممتحن عزیز و آقای خلیلی کارگردان خوبمون و علی آقای خطاط صدا بردارمون، آقای رشناوادی عزیز در بخش فنیمون، آقای چیتساز هستن یا ابو اسحاق، آقای چیتساز خلاصه زحمت میکشن، آقای رشیدی عزیز که در مقابل دیدگان ما هستن، همه رفقایی که زحمت میکشن. ما آره آقای جعفری از تهران پشت خطن. آقای جعفری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشی.
ارادت من بفرمایید.
خدمت را جواب سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
قربون شما. خدمت شما، هفته پیش که از مستمعین زنگ زده بود در رابطه با کفاره در نماز که فرمودن که اصلا تو نماز کفاره نداره، ولی بعضی از آقایون در رابطه با نماز عشاء اگر خوانده نشه خدمت شما که صبحش باید روزه بگیرن. خواستم که اگر من درست فهمیدم این مطلب رو، اون مرجع مورد نظر میشه بفرمایید که اسمشون چی هستش؟ ممنون میشم.
ما گفتیم یعنی که اگر نماز
عشا سوال کردن، حاج آقا فرمودن که کفاره در رکوع روزه است فقط در یک مورد در طول نماز داریم. من بعضی از آقایون که گفتن که اگر عمدن نماز عشا خوانده نشه فرداش روزه باید بگیرن، اینطور من شنیدم. حالا
درست
اشتباه شنیدم که اصلاح بفرمایید اگر که درست بفرمایید. حالا
چشم توضیح میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارت. آقا بفرمایید.
نه درسته، فرمایش ایشون درسته. در نماز ما کفاره نداریم ولو کسی عمدن تارک الصلاة باشه، فقط قضا داره و توبه، البته و توبه هم داره. ولی یه مورد هست، اونم حضرت آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند که اگر کسی خواب بماند، خواب ظاهرا اینه ها، و نماز عشاش قضا بشود، حالا شاید قیدی داشته باشه که اگر مثلا میتونست بخونه و نخونده، خلاصه این که خوابید و با یه قید و قیودی، اونش الان من یادم نیست دقیقاً، ایشون میفرمان که فرداش رو روزه بگیرن.
آها اینا فقط یعنی بحث خوابه.
بله بله ظاهرا اینجوریه.
خب اینم میتونیم،
من تو ذهنم اینجوریه. میدونی دیگه بعضی چیزا مثلا فتوای مثلا یه آقایی است که دیگه دیگرانم نداره.
آره خیلی هم نادرم هست.
نادرم هست این که من بخوام حتما دقیق حفظش بکنم گاهی واقعا
کار سختیه. همین مقدارم واقعا یک خلاصه جای ویتپور از اساتیدی هستن که خب سالهای سال در این عرصه هستن. خیلی از آقایون بزرگان و اساتید و سخنرانای معروف گاهی تماس میگیرن با ایشون و احکامشون رو از ایشون میپرسن احکامشون رو، ولی خب حالا بر اساس بعضی وقتا یه چیزی ذهن انسان یاری نمیکنه. حالا به همین مقدار توضیح دادن. آره چون آقای شوبری زنجانی یه سری خلاصه فتواهای متفاوتی
بله،
نسبت به
دقیقم هست. آره، اتفاقا بله، بله، احتیاطاتی دارن،
احتیاطاتی دارن نسبت به مراجع دیگه متفاوته. مثلا حالا برای نمونه، حالا اینم بدونید بد نیست، حالا حتی موضوع هم هست، اما حضرت آقای شوبری تو این قضیه نظرشون هست. این که ما میگیم کفاره رو بدن به فقیر 750 گرم
ایشون فرمان 900 آره. گرم.
حضرت آقای شوبری نظرشونه که 900 گرم.
یعنی دلیلم داره، ایشون میگه که ما مد رو واحد وزنه،
معیار مده.
ایشون میگن ما مد رو اومدیم بررسی کردیم، این مساوی 900 گرمه.
آره اینم که حالا بعضی وقتا جناب استاد توضیح میدن و تاکید میکنن مثلا شما 1 کیلو حساب بکنید، این برای احتیاط اون 250 گرمه به جای بر نمیخوره. خلاصه این احتیاطه رو حل میکنه. خب بریم ادامه سوال ها. گفتن آیا قضای نماز شکسته را شکسته بخوانیم یا تمام؟
دیگه هر چیزی همونطوری که از بین رفته جبرانش میکنیم. نماز که از بین رفته شما نخوندید فوت شده، شکسته بوده، تو مسافرت بودید مثلا، مشهد بودید مثلا، خب الان ولی اومدی تو خونه، ولی اومدی تو وطنت، اما اونی که باید جبران بکنی نماز شکسته است. اینم پشت یه معمای قشنگی میشه. کدام نمازی است که انسان در وطنش اون را شکسته می‌خواند؟ جوابش این است که نماز قضایی که در سفر شکسته از بین رفته، شما تو خونتون تو وطنتون شکسته باید قضا بکنید.
درست. خب این سوال رو آقای علی آقای آبدی از سیرجان پرسیده بودن که جواب دادیم. گفتن همسرم خونه ای رو که توش می‌نشینیم جدیداً به نام من زده، ولی اون موقع که خونه رو خریدیم به نیمی از پول خانه خمس خورده و پرداخت نشده، حکمش چیست؟
یعنی سال بهش خورده بوده، پس آره. انداز کرده بودن و بعد خونه
به نیمی از این خانه خمس خورده، حالا بخشیده به خانم.
بخشید. به عبارت دیگر مالی به ایشون رسیده است که ایشون میداند اون مال نصفش خمس بهش تعلق گرفته. خب اینجا باید یه توضیح بدیم.
بله.
با پول خونه رو خریده اون آقا، با پولی که سال، ببینید خیلی اینا مهمه، یعنی پول پسنداز شده بوده، سال بهش خورده بوده، خمس نداده، با پول رفته
خونه خریده،
خونه رو خریده، درسته؟ خب اینجا عرض می‌شود که معامله صحیحه، این از این معامله صحیحه. بعدم خانه رو به خانمش بخشیده، کی بدهکار خمس؟ اون آقا، اون آقایی که پول را خمسشو نداده، پول غیر مخمس رو رفته داده به اون بنده خدای، اونم که نمیدونسته که چه پولی دارن بهش میدن. خب کار حرام کی کرده؟ اون آقا تکلیف دارد که بدهی خمس را بره بپردازه، این خانم تکلیفی نداره.
درست. بسیار خب حالت دومش چی؟
حالت دوم اینه که حالت دوم تو خونه ممکنه کمتر اتفاق بیفته، ولی من مثال میزنم. بنده فرشی خریدم، استفادهم نکردم، مازاد بر نیازم بود، فرش خودش موند یک سال. اینجا دیگه خمس به خود این فرش تعلق، یعنی یک پنجم از این فرش در واقع مال من نیست. فرش رو من هدیه کردم به کسی، همش رو هدیه کردم، ولی اون یک پنجم مال اون نمیشه.
درست.
چرا؟ چون خمس به خود اون شی تعلق گرفته، ولی اونجا که خونه رو خریده خمس به پول تعلق گرفته بود، پول رفته داده به اون فروشنده، خانه رو خریده، خانه معاملش صحیحه و اون آقا یعنی شوهره بدهکار خمس است. ولی تو فرش نخه، فرش مثل برنجه، برنج تو خونه مونده سال بهش خورده، خود برنجه مال امام است و مال سادات فقیر، خود اینو من نمیتونم بدم به کسی، مال دیگری است.
درست.
فرقش اینه.
بعد اون خواهری که تماس گرفته بودن در خصوص سکه، گفتن سکه رو گذاشتن بلی. بانک
بلی.
خمس بر ایشون واجبه یا بر همسرش؟
خمسی که مال سکه ها بله. که هدیه شده،
آره گفتن که امانت بانک گذاشت.
نه 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 نه، خمس هدیه بنابر نظر مشهور غیر از امام و غیر از مقام رهبری بر خود گیرنده، اگر هبه رو میگیره و سال بهش میخوره پیش خودش پیش این مونده سال خورده خمس بر این،
یعنی برای خانم واجبه. بله. اگر چه از همسرش گرفته باشه، بله، همسرش داده باشه، ولی برای ایشون واجبه. یا اگر خمس بهش خورده بوده و داده به ایشون چی؟
اون یه بحث دیگه است. خمس بهش خورده بوده همونی است که الان گفتیم
باید ایشون میداده،
یعنی 5 تا سکه بوده مونده سال باشه، یکی از این سکه ها اصلا مال شوهر نبوده، خمس
اینو داده به خانم،
اینو داده، در واقع یکی از سکه ها مال خانم نمیشود. خیلی مسئله دقیقی است. چرا؟ چون خود این سکه مورد خمس است. خود این سکه مال کیه؟ 5 تا سکه یکیش مال کیه؟ یه دونه سهم امام و سهم سادات فقیره. پس شوهر نباید بی خود داده به ایشون، ملک ایشون نشده.
بله. بسیار خوب. کرونایی هم که نماز نخوندن باید آروم آروم نمازاشون رو قضا کنن، چون دوستان تو گوشم این سوال رو گفتن.
بله.
این دیگه حالا وقت نیست بهش بپردازیم. بله. آروم آروم نمازاشون بله. رو قضا بکنن بله. ایامی که مریض بودن. بله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از لطف شما بیننده‌های عزیز هم ممنون و سپاسگزارم. دیگه برخی از سوالات باقی مون، انشاءالله در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.